بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق، کتاب ایشون صفحه 131 کتاب ما، باب القدره، حدیث 13. عن عمر ابن عزینه عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا بل ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم عین ما کانوا. عمر ابن عزینه از امام صادق علیه السلام روایت کرد که بله توی این روایتیم حدیث 13. بسم الله شو نگفتیم؟ نه یادو برم گفتیم بسم الله رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. حدیث 13 باب قدرت. عن عمر ابن عزینه عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. از امام صادق علیه السلام عمر ابن عزینه نقل میکنه که در تفسیر این آیه خدای عزوجل که هیچ نجوایی نیست سه نفر باشن الا این که خدا چهارمین است و نه پنج نفر الا این که خدا ششمین است و کمتر و بیشتر هم نیست الا اینکه خدا با همه هست هر جا که باشه، حتی یه نفرم به خودش نجوا کنه خدا چیه دومیشه. ولی فقال هو واحد احدی و ذات با انم الخلقه و بذاکه و صف نفسه. فرمودن خدا واحد احدی و ذاته، نه اینکه چهار نفر اگه هستن چهار تا یک نفر خدا یک نفر مثل اینا باشه بشن پنج تا، نه اونا یه نفر دیگه باشه تا اونا پنج تا شدن باید خدا میشه ششمیه اونا، نه اینکه اگه هفت تا شدن اون هفتمش خدا باشه، نه اصلا خدا در شمارش با اینا نمیاد. اینها یک نوع جمعیت را تشکیل میدن که خدا همیشه چیه؟ فرد بیرون از اینهاست، به خاطر اینکه خدا احدی و ذاته. نمیشه بگیم اگه چهار نفر باشیم بشیم میشیم با خدا پنج نفر، نه تازه اشنه پنج نفر باید میشیم با خدا شیش نفر، نه خدا شیشومیه که ذاتن خارج از این مجموعه است. لذا فرمودن اینو فکر نکنی که مثل هر یه نفر که اضافه بشه جمعیتون بیشتر میشه خدا یکی به اینا اضافه شده، نه هر چی باشن باید خدا یه نفر بیرون از ایناست که
گویا عرب برای جور جایی که همسنخ نیست اینجوری عدد میگه، مثلا اون قصه کلب اصابه سالس هم کلب هم رابع هم کلب هم، یعنی این بیرون که باشه تعبیر سالس هم رابع
همسنخی رو میخواد.
آره آره
نمیدونم ممکنه
خلاص این
بله این روایت که معنا رو داره، جای دیگه هم این بوده یا نه من نمیدونم. فقال هو واحد احدی و ذات با این مل خلقی و بذاکه و صف نفسه. فرمودن خدا واحد احدی و ذات، نه واحدی از واحدهایی که مثلا بخوایم ما رو با خدا بشمارن بگن اولش خدا و این چند نفر دیگه، یا ما چند نفر آخرش خدا، یا خدا وسط شمرده بشه، نه خلاصه ما پنج نفر رو که شمردن شیش نفر ده نفر شمردن باز یکم اضافه داره که ذات احدیت غیر از ما استنخن. بله هو واحد و احدی و ذات است، در حالی که بقیه احدی و ذات نیستن، مرکب و ذاتن، متکثر و ذاتن. با اینون من خلقی، خدا از خلقش جداست، پنج نفر و همدیگه کنار همدیگه میشینن و وزنشون هم بیشتر میشه، مکانشون هم بیشتر میشه، در حالی که خدا جدا از خلقه و بذاکه وصف نفسه و خودش هم خودش اینجوری وصف کرده. حالا بذاکه وصف نفسه یعنی اینکه همیشه خودش یک نفر بیرون مجموعه میدونه، میخوان بگن یا نه اینی که خدا فرموده است لیس کمثله شیء و این حرفا. خب و هو بكل شیء محیط بالاشراف والاحاطه والقدره، خدا به همه چیز احاطه دارد، نه به احاطه‌ای که تفکیکی‌ها و فلاسفه و عرفا میگن که خدا وجودش اونقدر وسیعه که همه چیز درون ذات خدایان و به قول آقای طباطبایی لیس بخارج من، از خدا چیزی بیرون نیست، یا به قول تفکیکی اگه چیزی از خدا بیرون باشه خدا چیه؟ تحدید در ذاتش لازم میاد. اینا حرفای غلطیه. و هو به کل شیء محیط بالاشراف، خدا احاطهش احاطه از حیث سلطنت و اشراف و آگاهی و علم و قدرت و احاطه علمی است و قدرتش به همه چیز احاطه داره، نه اینکه ذاتش اشیا را در خود جا داده باشه. و قدرتش هم که میگیم به همه چیز احاطه داره، خب قدرت همون ذاتشه، منظور اینه که تحت سلطنت خداست، نه اینکه باز تو ذات خدا نیست، تو قدرت خدا، تو قدرت خدا هم حرف غلطیه. لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، هیچ چیزی بیرون از احاطه علم و قدرت خدا نیست، هیچ چیز بیرون و نهان از ذات، از خدمت شما عرض شد که احاطه علم و قدرت خدا نیست، ولو به اندازه چه مثقال ذره، وزن ذره باشه، چه در آسمان ها و چه در زمین، چه کوچکتر از آن و چه بزرگتر از آن، همه اینها به احاطه و علم است، لا به ذات، نه این که ذات خدا اشیا را در خود جا داده باشد و اشیا از درون خدا بیرون نباشند، خدا درون و بیرون نداره. لأن الأماكن محدودة تحویها حدود أربعة، به خاطر اینکه اماکن محدودند و از اطراف مختلف محدودیت دارند، سمت راست و چپ و خدمت شما شاید جلو و عقب، یا مثلا سمت راست و چپ و بالا و پایین، اگر راست و کلن بگیری چپ را هم کلن بگیری دیگه جلو و عقب نمیمونه، فقط بالا و پایین میمونه، حتی بالا و پایین هم در واقع بد میره، بس دیگه داره که عرفیه دیگه، بس دیگه داره چی رو ما معنا کنیم. اماکن محدودند که اینها را چیه؟ از چهار طرف چیه محدودیت برای ایجاد می شود. فا اذا کان به ذات لزمه الحوایه، اگر قرار بود که اشیا در ذات خدا باشن، خدا مکاندار می شود و مکاندارها هم حتما چی حد و حدودی دارن، شیء متجزی بی نهایت یه توهمیست که فلاسفه و صوفیه و تفکیکی و اینها کردن. لذا باید بگیم خدا ذاتش زمان و مکان ندارد، بیرون از اجزا و امتداد و این هاست. خب اینجا خدمت شما عرض شود که یک پاورقی سه داریم، میگه ای لا یکون و معیت و للاشیا به ذاتهی فی اماکن الاشیا و هادا لا ینافل آیات والاخبار التي تدل على انه تعالى بذاته مع كل شيء وفي كل شيء بلا كيفيه وممازجه لان المنفي هنا كونه مع الاشياء محاطا بالمكان فلا يتوهم انه تعالى منعزل بذاته عن الاشياء بله محيط بها علما وقدره وكذا الكلام في الحديث الخامس عشر. خب ایشون یا حرفش صریحا باطله یا خلاصه حداقل مبهمه. میگه فکر نکنه که خدا ذاتش با اشیا نیست، فقط علم و قدرتش هست، نه، میخواد بگه که محدودیت اشیاء مکانی رو خدا نداره، ولی خدا در هر مکانی با اشیا هست. میگیم نه، اتفاقا همین رو حضرت میخوان بگن غلطه. حضرت میخوان بگن ذات خود اصلا در مکان نیست و الا لازم می آید خود به خود که چیه محدود باشد، نه اینکه اشیا مکانن با خدا هستن ولی هر کدوم محدود، خدا دیگه الا مالایتنها رفته، همین عدد میخوان رفت نفی کنن که ایشون داره میگه. خلاصه یا این صریح در این معنای باطله، یا هم که خلاصه مبهم داره صحبت میکنه. بله، لأن المنفیه، بله، اولا که میگه ذات خدا مع کل شیء هست، و این حرف غلطیه، نه نیست، واقعا احاطه علمی داره. بعد میگه لأن المنفیه هنا کونو مع الاشیاء محاطن بالمکان، نه خیلی، نه که محاط بالمکان نیست ولی بلا احاطه در مکان هست، نه، اصلا مکان یعنی ملازم با احاطه. اینکه میگه فکر نکنی که خدا ذات اشیاء منعزله، اتفاقا میگه دقیقاً ان الله تعالی خلقون من خلقی و خلقو خلقون من منعزل، به معنای که از هم دیگه جدا شده باشن مثل خامه و شیر، نه، ولی اینکه خدا واقعا ذاتش با خلق نیست، این معنای درستیه. بله، حدیث بعدی هم همین، اتفاقا جالبه که این دوتا حدیث خیلی خیلی چیه، اون حدیث بعدی هم که میاد حدیث 15، این دوتا حدیث خیلی عجیبه توی احادیث ما، اونقدر اگه این دوتا حدیث رو نداشتیم ما گرفتاریمون زیاد بود، بینه چیزی بفرماییم. خیلی دوتا حدیث جالبه. یادمه با یه بنده خدایی که خیلی غرق فلسفه بود ولی خیلی ارادت به روایت حدیث داشت، شاید 30-40 سال پیش، خیلی آدم خوب بود، بحث و گفتگو توی این مطلب شد و اون همه حرف خودش میزد. بعد گفته این روایت رو چی میگی؟ آره آره آره، اون صریح‌تر از اینه. بعد اینو بهش دادم، نگاه کرد، گفت این روایت همینو که تو میگی داره میگه. بعد دیگه رفت تو فکر و اینا، یعنی چیز نکرد دیگه، اصرار رو حرف خودش نکرد، گفت آره خدا حضرت همینو گفتن و این خیلی حدیثی به درد بخوری.
خدا رو شمارشی
که خدا که با ما شمرده می شود، ولی باید توضیح داده بشود که این شمارش خدا در کنار ما مانند شمارش خودمون در کنار خودمون نیست. لذا حضرت گفتن
یکی غیر از ماست.
لذا حضرت فرمودن که ببین این که خدا رو میگی هفتمیه برای شیشتا، شیشمیه برای پنجتا، به خاطر اینه که خدا اصلا ذاتش سنخ شما نیست، مباینه با شما، ولی یعنی نباید بگیم، یعنی نباید بگیم من و خدا دو تاییم، بگیم چی؟ بگیم یکی،
باید توضیح بدیم،
یکی غیر از ماست دیگه،
خلاصه ما و خدا دو تاییم، ولی این دوئیت باید توضیح بدیم، ما و خدا که دو تاییم، یکی که نیستیم که.
قیوره تحدید لما سوا،
آره، باید بگیم البته من و خدا دو تا، خالق و مخلوق دو تاییم، خالق و مخلوق دو تاییم، اما نمانند مخلوقاتی که دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا هن. اتفاقا خیلی قشنگ توضیح دادن و جالب گفتن و بله.
حدود اربعه چرا؟
آره یک چیزی گفته زیرش من حدود
اربعه هم. نه حدود اربعه هم گفته. میگه که بله حدود اربعه، الفوق و تحت حدان اول، یعنی فوق و تحت رو یکی حساب کرده ها؟
نه هنوز امر رسیدی که بس
فهمه اول امام و الورا،
بعد میگه بل امام و الورا و الیمسار، اونا باز هم دار
اول امام و الورا و الیمین و
الیمسار،
این او داره، این او داره،
نه
این غلطه، او ها و ول امام و الورا و الیمین و الیسار،
اینا چون اعتباری هسته، اینا هم دوتا حساب
لکونها اعتباری ایزن حدان، این توی حد داره باید علامت سوال گذاشته. خیلی غلط داره میتونیم. ولی او جعل الحدود اربعتن الا ما فی اذهان العامه من حدود مساکن فانهم لا یعدون الفوق و تحت من الحدود. از کردم گفتم ما میتونیم بگیم دو جهت، میتونیم دو جهت بگیم، از همینجا یه خطی که همینجا بکنیم جدا کنیم، طرف راست اون بالا و پایین و چپ و راست همه شامل میشه، این به همون اعتبار عرفی خوده دیگه. خلاصه میخواد بگه که بله ظاهرا که اینه ما میفهمیم، مگه این که بگیم حدود اربعه مثلا ها؟
نمیشه گفت راست و چپ یکی، بالا پایین یکی، جلو عقب یکی، چهارمیش هم مثلا یا زمان شیعه
نه. نه بحث مکان بود. مگه اینکه یک کار کنیم بگیم که مثلا دو تا خط اینجوری که بگیریم دو تا صفحه که همدیگر رو قطع کردن، دو تا صفحه که همدیگر رو قطع کردن، یک عمودی و یک افقی، دقیقا چهار جهت پیدا میشه. یکی شماله، یکی شمال غربی، یکی جنوب غربی.
هر کدومش سه جهت رو تقریبا در بر میگیرن.
دو تا کاغذ عمودی که تو هم دیگه فرو برن خب دقیقاً چهار قسمت میکنن کل مکان رو.
یعنی هر کدومش بالا و چپ و پشت داره. مثلا یکیش راست داره بالا و مثلا
این چیه سه بعدی شش جهت داره.
همون این تق... خب دیگه نه این تقسیم بندی حد تو.
نه دیگه الان با این تقسیمی که من کردم.
ببین اینجا این کتابه رو اینجوری خط اینجوری بزن، یه خط اینجوری بزن، چهار قسمت میشه، یه قسمت اینجوری، یه قسمت
شما یک سیب رو خب با دو تا کار از بالا به پایین نصف کن، از افقی به وسط نصف کن، کل چهار تیکه میشه دیگه. همش همینجوری، چی باقی دیگه نمونه چیزی. این حدود اربعه شه.
حدود اربعه اون تقسیم
تا آخر میره.
نقطه تلاقی دو تا خط یه خط دیگه. حدود اربعه یه خط چهار تا.
اینم هست. حدود اربعه اشیا دیگه. شما یه توپ رو، یه سیب رو، یه کره رو، هر چی میخوای حساب، کل عالم رو خب یک خط مثل خط استوا در نظر بگیر، خب یک از نصف نهار در نظر بگیر، نصف نهار با خط استوا هم دیگه عمودن، خب اگه اینا دو تا صفحه بودن کل زمین تقسیم شده بود دیگه، خالی نه چهار قسمت هم میشد.
حدود این جسم نشد که شما رو جلوش اون خطی که تلاقی دو صفحه با هم شده، اون یه خطه، اطراف اون چهار تاست.
شما رو جلوش هر بغر رو
گفت دیگه، احتمال عرفی هم داره. الان تو سنده ببین چه جوری میزنه،
راست و چپ شاید منظور نیست، شما رو جلوش هر بغر.
خب بعد بالا پایین چه نمیگه؟
خب بالا پایین چه جهت؟
خب حالا همون دو تا صفحه، دو تا صفحه عمود بر هم کل جهان رو چه؟ کل جهان رو دو چهار قسمت میکنه دیگه. بله خدمت شما عرض شد که حدیث چهاردهم علی بن محمد بن جمع قال حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا علی بن موسی علیه السلام. این علی بن محمد بن جهم که گفتیم از نواسب بوده ظاهرا، میگه تو مجلس مأمون بودیم، امام رضا علیه السلام هم بودن. البته این روایت رو قبلا خوندیم توی قسمت دیگه‌اش که اونجا گفتن روایت خیلی طولانیه، اونجا بحث روایت بود، اینجا باید بحث دیگه‌ایه. یه تیکه دیگه از همون روایته. فقال له المأمون، مأمون گفتش که یا ابن رسول الله علیه تمن قول که ان الانبیاء معصومون، آیا شما معتقد نیستید که انبیا معصومن؟ قال بلا. فرمودن چرا معصومن؟ فسأل و عن آیات من القرآن، بعد اومد از آیات القرآن پرسید. فکان فی ما سأل و ان قال لو اخبرنی عن قول ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. یکی سوالش این بود که گفتش ابراهیم چرا میگه خدا یا به من نشون بده چطور مرده ها رو زنده میکنی؟ گفت مگه تو ایمان نداری به این مطلب؟ گفت چرا ایمان دارم، ولی میخوام چه؟ قلبم مطمئن شود، اطمینان قلبی پیدا بکنم، یک آرامش سکونی در من پیدا شود که دارم میبینم دیگه، ولی اعتقاد دارم که مثل قیامت ها ما اعتقاد داریم، ولی خب وقتی که دیگه قیامت رو ببینی اون دیگه خدمت شما شد همین حالت بله اطمینان و آرامش پیدا میشه ان شاء الله. قال الرضا علیه السلام ان الله تبارک و تعالی کان اوحا الی ابراهیم علیه السلام انی متخذ من عبادی خلیلا ان سالنی احیاء الموتا عجبت. خب اینجا حضرت این جوابی که ما گفتیم اصلا نگفتن.
چه فرمایید شما؟ بخشید خودت چون من چه مشکلی داشته که
نه میگن چیز رو که اعتقاد داری، خب اعتقاد داری، ولی وقتی که چیه مورد رؤیت واقع میشه، یک آرامش سکونی بیشتر حاصل میشه. مثلا ما فرض کن سرطان داریم، شک نداریم که خدای تبارک و تعالی امام اعظم یه اشاره بکنه سرطانه چی حله، میگه چطور سرطان مرا شفا میدی؟ میگه مگه تو نمیدونی؟ میگه چرا، میخوام ببینم دیگه، ما سرطان شفا بده حال کنم باهاش. این رؤیت و دیدن و الا انجام ندیم، من میدانم که امام زمان
مشکل نداره خود ظاهرایی هم
یعنی. آره میخوام بگم، ولی حضرت این جوابو ندادن، حضرت رفتن در سطح خدمت شما شاید مجلس معمون صحبت کردن، مثل اون قصه رؤیت اونجا هم گفتیم، گفتیم اونجا هم موسی چه اشکالی داره که گفته باشه خدایا من میخوام چیه؟ میخوام ببینم پیغمبر آخر زمان را، امیرالمومنین را که اونها در واقع بزرگترین آیت تو هستن. خدا هم گفته باشه که خب اینا نمیشه اینا ببینن، اینا تحمل و قدرت رو ندارن، مثل این که خود جبرئیل اگر به صورت اصلیش ظاهر بشه یک حالت عجیب و غریبی داره، اینا باول شرق و غرب و چونجور چی دار. اینجا هم خلاصه همینه، در واقع اصل معنا این بوده، ولی حضرت رفتن در سطح مجلس خلاصه صحبت کردن، مثل همون قصه رؤیت که سؤال قوم بود و چنین بود و چنان بود. قال الرضا علیه السلام ان الله تبارک و تعالی کن اوحا الى ابراهیم علیه السلام انی متخذ من عبادی خلیلا ان سألنی احیاء الموتا عجبت، گفت خدا به موسی به ابراهیم وحی کرد که من از بین بندگان یه خلیلی میخوام انتخاب کنم.
شما قبلا گفتید یقین مراتب نداره، این چی شد؟
آره نمیگه مراتب داره،
آخه آرامش چیز مازاد یقین نیست، کنار یقینه.
همین فرقی که همین مثالی که زدیم دیگه آقا،
مثال همین شاید میگن که یقین مراتب داره.
خب یعنی الان ما اینجا اگر گفتیم یه روز باید که بچه ها رفته بودیم خدمت شما را شد تو بیابون تحت جمعی رفتیم و این گفت من حلیم میخوام، گفتیم آقا حلیم میخوام چیه؟ گفت خدا به خود میرسه. آقا چند لحظه نگذشت که برای سطح حلیم آوردن.
واوان کرده
نه فکر نمی کن، نه نه اون اصلا خبر نداشت بنده خدا. خب این همونه، این همون، اونم یقین داشت، ما هم یقین داشت اگه خدا بخواد آره الان حلیم پیدا میشه، ولی اون آرامه چه سکون بعد پیدا شد. آقا یعنی قبل از اون ما شک داشتیم که خدا میتونه
برای شک، یعنی شک 50-50 نبود، ولی یقین 100
یعنی یک در هزار ما اونجا شک داشتیم خدا میتونه حلیم برسونه؟
نه تونستنش که اصلا اون مثال کرد.
پس یقین هر تعبیلی میخواید بکنید دیرین، ما در این که خدا اونجا برای ما حلی میتونه بفرسته یک در هزارم شک نداشتیم، یعنی وقتی که اومد یه آرامش سکون دیگه ای پیدا میشه،
یه فرستاد میفرسته.
آره
دور بعد از خوردن
چوری آرامش میشه، چند تا برهان انسان یقین
حاصل
کنه، یه مطلب رو با یه برهان یقین حاصل میکنه 100%، ولی یه برهان دیگه میبینه
و قوی تر
میشه، یعنی
دیگه اون تایید آجاقا میشه، اون تایید آجاقا میشه.
نه نه ما بگم یعنی
100%
نظر آجاقا رو داره. آره این همونه،
یه حق داره، این راسته تر میشه، این همه تأکیده چیز مازادی
نبود. یک این عبدالقایم شوشتری که از این صوفی موفی های درجه یک و خلاصه متاسفانه اینجوری، این اون سال اول دوم طلبگی ما این خیلی مثلا منبر امام زمانی میرفت، حالا استاد اخلاق بعد یه میشناخته، حالا من که دو ما این حرفا نبودم، خیلی سرم به درس مشغول بود، یه رفیق داشتیم خیلی این اهل این حرفا بود، بریم استاد اخلاق بریم فلان، بعد تو بعضی از مجالس گاهی به این رفیق ما میرفت ما را میبرد، اون زمانا این قضیه نبود که خیلی واضح باشه که این خلاصه مریدای این صوفیا و این هستن، اینا خیلی اوضاعشون واضح نبود، بعد یه قصه نقل میکرد در میگفتن اولیاء الله، میگه آقا یکی از قرار بود برن با یکی از اولیاء الله تو بیابان، بعد این قرار شد بره مثلا کبریت بخره، زغال بخره، مثلا گوشت بخره، مرغ چی بخره، اینا رفت بخره، بعد گفت همینج داش میگفت گفت توتون، یه دفعه با خودش گفت توتون من برای چی گفتم، اصلا توی این نوشته من توتون وجود نداره، ما توتون ما همینجا چیکار کنیم؟ نه گفت فلش کن دیگه باشه دیگه، این توتون رو گرفت و خلاصه گذاشت و بسته رفت. رفت در اونجا. بعد اون اولیاء الله خلاصه یه دفعه حواس توتونش کرد. گفت آقا من میخوام الان مثلا اینجا پیپ بکشم اینجا یا مثلا میخوام قلیم چی رو ده. یه دفعه داریم. گفت کاش مثلا اینم میبود مثلا فنان. گفت آش. این میخواست بگه که خلاصه چه با که یقین داریم به این اولیاء الله اینقدر. ولی ببین آرامش برای اون حاصل شد که بدون این که طرف اراده کرده باشه تو زبانش میداده توتون بردار بیار. بعدن اون میگه که اولیاء الله. بعدن دیدم این یکی از صوفیه یک صوفی میخواستن برن به بیابان اینجوری کرده اون لفتار عوض میکرد. اون زمان ها که ما نفهمیم صوفی هم میگفت یه نفر داشت میرفت خدمت شما هست شد که حال کرده بود دیگه خیلی آتیش گرفته بود داشت میرفت به مناجات. امام زمان اومد اینجوری گفت آقا برو کنار برو کنار بخوام برم پیش خدا. ابن عربی میگه که این من چه خدمت شما چه که من لم یعرف امام زمانی میگه من خدا نخواستم که امام زمانم رو من بشناسونه مزاحم کارم میشه. اما معرفت الله برای ما چه اشتغال خوبیه. معرفت الله حجه رو میخوام چه کنم. بله خلاصه اینجوریه. بعد داره که خب یعنی ایمان نداشته اشکال قوی تر شده. خب بالا بره یعنی چی؟ یعنی ایمانش ضعیف بود به اینکه خدا احیای موتا میکنه
چه بوداره هی بره ما
زو مراتب ایمان رو
به بس همینه دیگه. اول اینه که همین چه عیبه داره عیبشه دیگه.
خب چطور اول نبی بود بعد رسول شده این میرفت بالا دیگه
ایمانش بالا میرفت
چیش بالا میرفت
همینه که گفتی همینه که گفتی بالا میرفت این مسئولیتش بالا میرفته بعد علمش بالا میرفته عبادتش بالا میرفته ایمانش به خدا که پیغمبر دیگه بالاتر نمیره که دیگه هست ایمانش سچه خودش هست بله ولی امتحاناتی بیشتره میده عبادتش بیشتر میشه
ایمان به معنی یقین نمیگه که اون یقین داره.
خب پس بحث تو یقین بود پس بدش کن نه آخه ایمان همین ایمان 100% داشته که ایمان 99% که نداشته که
مثلا 20% مثلا مقداد سلام مثلا
چون ایمان رو هم تصدیق میگه که امر اختیاریه دیگه بحث یقین نیست.
بله
ایمان غیر از یقینه و اون تصدیق هم که باز اونم مراتب نداره دیگه. ولی تصدیق
یعنی شک در بعضی چیزا
نه اون تصدیق نه خود همون یقینه به خدا همونه بحث تو همونه. تصدیق یه چیزیه که ملازم با اونه یعنی خدمت شما
قلبی ایمان
در ما نحنفی تصدیق و ایمان یکیه. بله
ایمان ده جزئه. پس چی میشه اون که سلمان آموزه رو اینا نسبتشون با هم چیه؟
آموزه شک نداره که
اون معنای یقینه به خدا نیست. اونا اگه ایمانشون در اختلاف داره در همون درجات فرمایششون توکل و تسلیم و رضا و تفویض و این هاست و الا اینه که یکیشون یک کم یا خدا شک داره یکی کم شک داره مثلا یکی بیشتر شک داره
شناختش بیشتر
میشه. آقا چرا حرف عوض میکنید؟ یعنی قبلا شناختش کمتر بود ایمانش به خدا 99% بود الان شد 100% مثلا.
ایمان همین مجموعه همین چیزاست دیگه میشه ایمان تصدیق و توکل.
نه خب این ایمان عملیه دیگه. ایمان عملیه. مرحوم سیدنا طاووس میگه که من داشتم نماز میخوندم یه ماری اومد دور سجاده من دور مورم حلقه زد. گفتم خب اومد که اومد خدا اگه بخواد نش میده نه خودش نمیزنه. نمازم خوندم اونم خودش راش کشید رفت. خب این میگیم ایمان. حالا ولی اعتقاد به خدا رو که نمیخوایم بگیم که
نه همون خدا رو که همه هم میشنسیم شک کم نداریم هی یه روایت میخونیم هی ایمانم بالا
میگیم. آقا چرا بحث لفظی میکنید؟ اون چوپانی که هیچ روایت نمیخونه شک داره به خدا مثلا 90% شک داره که تو حوزه روایت میخونه بیشتر میشه؟ نه
متزلزله الان پریشب تو همه از آخر شفا گرفت. مثلا یه بیمار دیگه بود از اقوام اونجامونم بود
قلبت مطمئن شد.
آها یعنی مثلا درد و اصلا بهت شفا اومده. یه فلج در خرم‌آباد کجا اومده بوده؟
کجا؟
بدنش طرف لرستان خرم‌آباد.
قشنگ از اول تا آخرش بگو چه
جلسه. من نبودم این با واسطه دارم نه.
جلسه عوض شب
یعنی شنبه.
با یک واسطه
هست. بله
روز شنبه. ها روز شنبه.
شامش. بعد نه تصادف کرده یا سکته مغزی کرده بوده، یه طرف بدنش لمس شده بوده، مثلا حتی پاش و اینا سیاه شده بود. بعد یه دفعه بلند میشه، یا موسی بن جعفر یا حضرت معصوم، گریه و نه حرفا، شفا گرفتم خدا رو شکر. بعد جمعیت میزن دورش و اینا. حالا این آشنای ما هم کنار این نشسته بود، بغلش میکنه، چون بعد چنان حالت زوری پیدا کرد، مثلا دستمن خواست دستمن از جا بکنه، اینقدر زوره. اون حالا خال کنه بردنش تو اون دفتر که مثلا اینا بررسی کنن و صرف این حرفا. حالا این بنده خدا هم که اومده خودش مریضه، یعنی مثلا اومده اونجا پناه اومده این حرفا. بعد خب نه به نت شفا اومده، اما شاید انقدر تو دلش محکم نبود که آقا حضرت معصومه این فلج بوده، مثلا قطع پای سیاه بوده، خوب شده بازم پای سیاه بود بلند شده، مثلا این شاید اینجوری اتمن قلبی نده، من گفت خودش متحول شده، یعنی مثلا حالا تا الان داشت توسل میکرد، از این به بعدش با یه حالت چی میگن تزلزلی داشت به حضرت معصومه توسل میکرد.
امیدش بیشتر شده.
مثلا برای خودم مثلا نقص شد، مثلا ما خودم میریم به حضرت معصومه مثلا میگیم، اما شاید پس ذهن رو میگویم برای برگست، برای ماها نیست. خودش مادم یه امید، امید خودش چه؟
متاسفانه جنایتی که واقع میشه، یک دفتر ثبتی درست کردن و مردم رو سریع تا واقع میشه میبرن و کار خودشون انجام میدن و بعدم به هیچ جا نه اعلام میکنن، نمیگه خب صبح تا شب دارید توی رادیو معارفتون لاقل چرت و پرت میگید، تو جای دارید مزخرفات میگید، خب دو تا از اینا رو بگید. ولی اینا نکه دیگه قاطعانه تمایز اهل بیت علیه مسلم از غیر نشون میده. ما هر روز میخوام برای خود ادعایی بکنیم، کلن سرپوش میذارن، اصلا اینا رو اعلام نمیکنن، بری نمیدونن اصلا، مطالعه کنی بپرتی فلان اینا، یعنی گاهی همینجور مثلا گوشه کنار پیدا میشه.
شبکه سه هرشن دو تا میآورد
بحث چیزی اون تاجا
نه بابا اونا که
یعنی یه رد و شمسی و نمیدونم شق القمری اگر اتفاق میفته میگن هر هزار سال یک بار این اتفاق میاد.
چه معجزات حرم آمازان میابود؟ بله یه خدا هم یه توضیح میداد آجا. شبکه سه هر شبی دو نفر از شفا یافتگان رو میابود و
هستشون در رفته.
بله فرق میکنه. ببین کلن تهیه کننده ها گاهی وقتا توشون یه نفر پیدا میشه فلان، ولی اکثرا یا بهایی هن یا صوفی هن یا کمونیست هن، یک آدم آبودی عجیب غریب. عرض کرده اولی که تلویزیون رو آوردن توی ایران کل اکیپشون بهایی بودن، حتی باغچه رو کسی که باغچبان بود و عرفا رو هم بهایی بود. سیاست انگلیس و سیاست خلاصه همین استعمارگرا بوده که آوردن، میدونه عاقبتش چی میشه. الان هم میبینی آدم هایی که کم مثلا مقید هستن میرن میبینن نمیتونن کار کنن، اونا هم تازه چیز نمیکنن، زمینه برای جا آدم ها فرام نه، تا جایی بتونن اونا هم اتیپ خودشون دنبال میگردن. یکی از بچه ها میگفتش که یکی از خدام گفته ما اینجا معجزاتی را ثبت کردیم و داریم که اصلا نمیشه بیان کرد. آدم اومده توی حرم پا نداشته، وقتی برگشته پا داشته، حضرت بهش پا دادن اصلا.
امام رضا
از این عجایب و غرایب متاسفانه. دو تاشو از اینا بگن، پنج تاشو بگن، اینا که میپوشونن. اون طرف همون یارو احمقای این فضای مجازی میگه از زمانی که دوربین و فیلم و خبرنگار و روزنامه درآمد دیگه هیچ معجزه واقع نشد. اولا که صبح تا شب واقع میشه، حاضر نیستید بگید. از زمانی که خبرنگارها آمدند، روزنامه ها آمدند، تلویزیون ها آمدند، هم الکی گفتن رفتیم کره ماه، یه دیگه گفتن دروغ میگن نرفت، فیلمش هم نشون میدن، اعتراف بگیرن، نمیدونم کسی رو خراب کنن، کسی بالا ببرن، اونقدر یعنی اونچنان تنظیم میکنن اخبار را. یعنی بی بی سی که مردم میگن نگاه چه بی‌طرف داره حرفا رو میزنه، اونچنان تنظیم کرده دروغا رو که اون هدفی که داره قشنگ میبره. از زمانی که این خدمت شماش اینا اومدن به هیچ اعتماد نیست، هیچ اعتماد نیست، همه چیزو عوضی میتونن جلوه بدن. ولی زمانی که چه نه روی وثوق بود و روی خبر ثقه بود و طرف خودم بودم تو حرم و میدونی که این آقا دروغ نمیگه، اطمینان بشه از موثقات خودم دیدم اینا، این دارم که پنهان میکنم. خلاصه یک نکته دیگه هم هست. ببینید ممکنه اصلا این که حضرت فرمودن دقیقا همین معنا باشه، معنای دو تا معنا نباشه که بگیم اون آیه معناش اینه حضرت اینو گفتن. نه، مگر قبل از این که حضرت این رو بیان کنن مردم این آیه رو نمیخوندن، شک در ایمان ابراهیم داشتن، میگفتن ابراهیم 50% یقین داشته، چون تعمل معنا کرد. این همینه که عرض کردیم، یعنی خب اون که یقین داره به این که خدای تبارک و تعالی این کارها رو میکنه، حتی یقین داره به این که حتی همین فرض به این بذاریم، حتی یقین داره به این خلیل الله خودشه، ولی وقتی که خب این مقام خلت بهش داده میشود، خب همون مثل اینه که ما یقین داریم به این که میتونه سرطان رو شفا بده، الان شفا داد. این که مصادیقش اصلا دو معنا نیست. یک مصداقش همینه که میگه خدا من کی میدونم، من کی میدونم دیگه خلیل تو هستم، خودت گفتی فلان اینا، ولی خب حالا دیگه اون الان دیگه ببینمش، خلاصه خیلی خیلی اون رؤیت و لذتی که در اون لحظه حاصل میشود، خب اونو بهش میگه اطمینان، اونو بهش میگه سکون نفس. مثل اینکه الان ما میدونه که مؤمنش میره تو بهشت، نه که مؤمن میره تو بهشت، گفت که دعا کنید خدا ما رو ببره بهش، هدف هم بوده انتون فل جنه، شما تو بهش هستید، ناشکری نکنید، تو بهش هستید، دعا کنید خدا شما رو از بهش بیرون نکنه، بهش ولایت ماست.
چی میگید؟
بله خواهد چی استفاده کنه حدیث؟ میخواهد اینه بگم، البته دیگه روزی که ها
بریم بهش،
دیگه داری میری به بهش، اونجا دیگه اوضاع چیه؟ حالا این البته در ما نمیدونیم، شاید خدای ناخواسته خدای ناخواسته ما بی ایمان از دنیا رفتیم، خارج ولایت شدیم، اینم هست، تزلزل اینجا هست، آره یقین به فعلی نداریم، ولی خب اینکه مؤمنین میروند با روزی که داریم میبینید که خیلی فرق داره، خب اطمینان و آرامش نفس اونجا حاصل میشه، لذتش اونجا هست.
این ربطی به معصوم بودنش داره، بردسش تو علم برده تو چی که یعنی میخواد؟
نه پیغمبره دیگه، پیغمبره دیگه.
سوال از اینه که شما میگید پیغمبر معصومن؟ خب بله، خب چجوری معصومه کلیت؟
آره دیگه، میگه چطور معصومیه که حتی در خدا و ایمان به خدا هم انگار ضعف داره. این چی؟ مثل اونجا پرسی دیگه، چطور موسی مؤمنیست به خدا که میگه خدا میخوام ببینه بده، نمیدونه خدا جسم نیست؟
پس فقط تو گناه نیست که
خلاصه که قال الرضا علیه السلام ان الله تبارک و تعالی خدمت شما عرض شد که خدای تبارک و تعالی به ابراهیم وحی کرد که من میخوام از توی بندگان یه خلیل انتخاب کنم، اگر از من بخواهد مرده ها رو زنده کنم من اجابتش میکنم. فوقع فی نفس ابراهیم علیه و آله السلام انه ذلک الخلیل. ابراهیم احتمال داد که خودشو دارن میگن، فقال رب ارنی کیف تحیی الموتا، گفت خدایا نشون بده ببینم مرده چجوری زنده میکنی.
چرا احتمال داد؟
ها؟
چرا احتمال فرمودی؟
چه اشکال داره احتمال بده؟
مگه فرمودی نفهم بید یقین داره که خودشی؟
من گفتم اون رو، من گفتم
خب
اشکال نداره، ببین حضرت در اینه میگن، گفتم حتی بنا رو بر این بذاریم که میدانسته از حتی مشکل نداره که ندونه. ابراهیم که معدن علم خدا نیست، اون اهل بیت علیه السلام هم که میدونن همه چیز، ولی ابراهیم هم به اون مقداری خدا علم بهش میده، نه کل علمی که خدا خلق کرده در نزد او باشه. خلاصه گفت خدا یه مرده برام زنده کن، گفت مگر اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ فرمودن یعنی ایمان نداری که اون خلیل خودت هستی. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی علی الخله، گفت چرا ایمان دارم که اون خلیل خودم هستم، ولی میخوام بازم چیه اطمینان قلب برام حاصل بشود. قال فخذ اربعه من الطير فصورهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یعتینك سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم. خب برو چهار تا پرنده رو بگیر، اینا رو بیارو بگو بیان پیش تو، بعد اینا رو خلاصه با هم دیگه بکش و مخلوط کن و چنین کن.
سرهن نهله یعنی معنوسشان کن بسوی خدا، یعنی اهلیشان کن.
سرهن نهله شکل نمی کنن،
یعنی اینجوری باشه که بشن سرپرزینی بیان پیش
جلدشون کن.
آره جلدشون.
نمیدونم سرهن نه چی معنا معنا کرده کسی؟
نه من از سابق تو ذهنم
نمیدونم مگه معناش من معنای لغویش همچه خوصی داشته باشه نمیدونم. بعد بر هر کوهی یک جز از اینا رو قرار بده، بعد اینا رو چه فرا بخوان تا بیان به طرف تو، راه برن مثلا یا پرواز کنن و خودشون بیان به طرف تو، و بدان که خدا عزیز حکیم است. فاخذ ابراهیم علیه السلام نسا و بطا و طاووسا و دیکن فقط تعهن قطعا صغارا. حضرت ابراهیم هم اومد یک عقابی را، نسر عقابه، و یک بط یعنی مرغابی را، و یک طاووس و یک دیک، اینها رو گرفت و تکه تکه کرد، تکه های کوچیکشون کرد.
خروس
طاووس و دیک، دیک خروسه دیگه. آره. ثم جعل على كل جبل من الجبال التي كانت حوله و كانت عشره منهن جزءا. بعد اول اینا روی هر کوی تیکه قرار داد که 10 تا کوه بود در پیرامونش، روی 10 تا قرار داد. و جعل مناقيرهن بين اصابعه. بعد منقارهای اینا رو آورد بین 4 تا انگشتش، اینجوری چه نگه داشت. ثم دعاهن باسمائهن. بعد گفت ای طاووس، ای بط، ای خروس، ای نسر، بیایید. فوا و وضع عنده حبا و ماء، یه مقدار چیه دانه و آب هم اونجا قرار داد که اینا خلاصه بیان. فتتا و یرد تلک الاجزاء و بعضها الى بعض حتی تستوت الابدان. بعد بین این 10 تا کوه این چه تک تک ها همینجور پرواز کردن توی آسمان تا اینکه به همدیگه چسبیدند و یک بدن معتدل و مستوی از هر کدام انجام شد و واقع شد و حاصل شد.
تو این مفردات داره پس فسرهن و بر تسرهن هم داره، بید که املهن من السور ای المیل و قیل قطعهن صورتن صورتن و قال بعضهم سرهن ای سح بهن.
صداشون بزن. بله خیلی خوب. تا این که خلاصه بدنها به استوا در آمد و جا کل بدن حتی رضم الى رقبته و رأسه، هر بدنی اومد به گردن و به سر و منقار خودش چسبید. فخلا ابراهیم عن مناقیرهن فطرن. ابراهیم اینا رو ویلشون کرد از بین انگشتاش، اینا پروارد کردن رفتن. ثم وقفنا فشربنا من ذلك الماء والتقطنا من ذلك الحب. بعد گفتن کجا بریم که اینجا سفره آماده بهتر داشته باشه، همونجا اومدن و خلاصه وایستادن سر اون آبها و اون دانه ها شروع کردن به خوردن. و قلنا یا نبی الله احییتنا احیاک الله. گفتن ای نبی خدا، تو ما را زنده کردی، خدا تو را زنده کند. وقتی کشتشون چی گفتن؟ اونجا هم لابد هم گفتن ما رو کشتی، خدا رحمتت کنه، از شر این دنیا خلاصمون کردی. بله. فقال ابراهیم على نبی نوالی
من رحمت خیلی تو اروپا جا هست، من همی کشتن ایوانات خیلی میگه اینا زجر میکشن، سن نباید بکنید دیگه، خیلی بحث زیادی هم مثلا ایوانات این زجر این هست، این سختی هست.
اولا که هیچ کس تا الان نتونسته ثابت کنه که حیوانات درد دارن در کشتن، مخصوصا تو قابل اثبات نیست.
باید گوسفند بشه آدم تو بفهم.
دست پازدن ها و چیزایی نه، اینا میگه چیزایی شاید ربطی به زجر
چیا؟
دست پازدن
نه
مدرسه قرار کردن ببینم یکی جلوش میگن
شاید داره خیلی کیف میکنه اتفاقا دست پا میزنه.
یه روایتی شما فرمودین برای مستند زکر مومن میخواد
بله
یه روایت هم شما فرمودین یه جای دیگه من خوندم وقتی مثلا گوسفندو میخوان زپ کنن فهم قرارش مؤمن و یعنی مؤمن بخواد زپش کنه برای خونه گفت چنان حالت فرحی بهش دست میده از شادی یه چیزی شبیه جنوب شدن. من گفت لزام میگه روایت میگه لازم که آب بکشین گوشتو وقتی مثلا بعد از
زبنی بلازه
گوشت و آب
نه بکشن. اصلا خود قسط میت همینه دیگه. قسط میت میگن در اون لحظه آدمی حال دیشنده. حتی در باره زایمان خانوما میگن میگن در یک لحظه حالش همه به اون حالت نرسن 25 برابر اون حالاتی که در ارگاسمشون حاصل میشه برایشون حاصل میشه. لذا میگن توی آب اگه زایمان بکنن اینا مثل این که خلاصه یه چی رو بسن برای بعدش هم خدمت شما عرض شد
معلوم نیست اجر کشید.
آره اولا این ثانیاً اون جوری که شریعت گفته ظاهراً هیچ کس درد احساس نمی کنه. یعنی اگر با همین ذبح باشه خب آره چاقو یا چیز باشه ذبح باشه یعنی تا طرف بخواد بفهمه مرده خب اون اعصابش از کار افتاده. یعنی خلاصه جوریه که درد اصلا احساس نمی کنه. آره. ولی اینی که میگیرن کنجا میگن زنده میندازن تو دستگاه میندازنش تو مثلا دیگه جوش آب جوش خیلی احمقن دیگه. بله
فرمون قسط میت هم همین وقت با اون روایتی یه ذره شاید جمع کنش مشکل بشه که کارو کدوم پیغمبر گفتن چجوری از دنیا گفت مثل اینکه بول بول کردم رفتن رفتن حقیقتش بگفت چند نامی که در یک گوسفند رو زنده زده پوست میکنن
اون خیال میکرده یک گوسفند درد میشن.
زنده خب پوست میکنن
این بلبو کردنه همین راحتیه حقیقتش باشه
نه اینو مرده گفته دیگه یا
نه مثل یکی از انبیا
پیغمبره اینو گفته
این طرف چی شنیدیم اون برش که
پیغمبره گفته یا اون که سلمان اونو یه نفر بردش و توی زندش کرد و گفت چطوریه گفت آه اگه بدونی حرارت چنین چنان چقدر ما رو گرفتار نه ولی اون مال انسانه نمیگه حیوانی
چیزی. والا انسانو دارم عرض میکنم میگه میگه من راحتی جون کنم مثل اینکه یه گل بود یه گل بود بود که دنیا رفتم. میگم من حقیقت این راحتی چی بود مثل اینکه بخوام مثلا یکی رو زنده زنده بوی که گوسفندی رو زنده زنده گوزش بده یعنی اینقدر درد. میگم جمعش چی
نفهمیدم روایت چی گفته
کردنی که
ماشاءالله بیار شما
خب بعد خدمت شما عرض شد که گفتن تو ما را زنده کردی فقال ابراهیم علی نبی و آله و علیه ابراهیم گفت بله الله یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر فهمیدن احیا و اماته رو خدا انجام میده و او بر هر کار قدیره من که نمیتونم این کار رو بکنم من فقط همین خدا گفت شما را خلاصه گوشته چهر کرده کردم و دو مرتبه شما رو چه سرم خلاصه ده جا گذاشتم. قال المأمون بارک الله فیک یا ابوالحسن مأمون گفت که خدا خلاصه برکت بدهد به شما مبارک گردد شما را و الحدیث و طویل و لخد نوین و موضع الحاجه بعد حدیث طولانیه که قبلا گفتم توی علل و شرایع بود کجا آوردیم مفصل یه تیکشم اینجا بود یه تیکشم قبلا آوردیم توی عیون اخبار بود اول اخبار گفتیم اونجا
احیاء اماته خب چیه حقیقتا که نمیتونه بشر انجام بده نه اونم مثل خلق و رزقه
نمیتونه
از این معلومه این چیز
نه
یعنی خلق الله من چیه معلوم نیست باشه
نمیدونیم آره این احیاء اماته رو نمیدونیم چیه حقیقتی
حقیقتیست احیاء اماته داره
خب اونا تعبیر داره اونا هیچ کد نست در مطلب نیست بعد خدمت شما از تحفیز
نکرده روایت
بله؟
از اون استفاده نمیشه
که چی؟
چون به همون بیانی که حضرت فرماست خلق نمیتونن بکنن چون جسم میتونه جسم حتی احیار هم همون دلیل حضرت بود یعنی اون کسی میتونه که خلق بکنه و زنده بکنه و بمیرانه که جسم نباشه
خب ببین اونام تعویل داره آیا خلق روح رو میگه یا نه زمینه کردن روح را بدن رو میگه دیگه همین بحث تو همین خلاصه بحث تو همین بود دیگه ما نمیدونه حقیقتش رو چقدر از این که نسبت بدن به کسی فهمیده نمیشه که فعل کیه دقت کردین از سلسله نسبت ها فهمیده نمیشه. بله خدمت شما عرض شد که به مناسبت گفتن در زایمان هم زنها به اندازه چی 25 تا استخون یک بار بشکنه اینقدر درد میکشن. برای اینه که خدا میگه اینقدر قدر میگه مادراتانو بزنید و فلان حساب اینا این چیزی. بله تازه میگن سنگ کلیه دردش چیه؟ چند برابره؟ زایمانه. آره سنگ کلیه. من یه سنگ کلیه کوچولو ته سوزنی میگرفتم چند وقت پیش همینجا چند وقتی یه بار، یعنی باور کن از اینجا تا بیمارستان تا خودم برسونم. هر اینکه مثلا تا میگرفتم میخواد تا خودتو برسونه بیچاره میشودی.
شب هم تریاک نسته این
من. البته به لطف توسلات و
تجربه زایمان رو از داشتی معنا
نه من بیشتر شو داشتم شما اون رو داشتید. بله خدمت شما هر شد که بله حالا به برکت عرض می‌کنم توسلات الحمدلله رب العالمین دیگه چند ساله نگرفتم. البته یکی از چیزا خب چیزا زیاد آدم می‌خوره، یکی چیزی که جدید بود همین جامعه امام رضا علیه السلام با صداب، شاید اینو یکی دو بار خوردم اینم خودش تاثیر داشته، نمی‌دونم تاثیر داشته یا نه. خلاصه البته بادم مال انواع مختلف داره سنگ کلیه، بعضی از بچه‌ها که مثلا مال اونو مال پروتئین و ایناست، این فکر کنم مال اکسالات و این بود میره اونو پروتئینیا، مثل این که میگفت تاثیر نداشت این کارو کردن. هر کسی مثل یک جوری باشه مداهاش. خب عن مسن الحنات عن ابي جعفر اظنه محمد بن نعمان قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض. مسنای حناد از ابو جعفر که منظور همون محمد ابن نعمان باید اصحاب اهل بیت علیه السلام. قال سألت أبو عبد الله عليه السلام از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم در این فرموده خدای عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، اون الله هست در آسمان ها و در زمین. قال كذلك هو في كل مكان، فرمودن خدا در هر مکانی الله هست. قلت به ذاته، گفتم به ذاتش در هر مکانی هست. قال ويحك ان الاماكن اقدار، فرمودن وای بر تو اماکن اقدارن، قدر و اندازه ها هستن. فاذا قلت في مكان به ذاته لزمك ان تقول في اقدار و غیر ذالک، اگر قرار باشه بگی خدا به ذاتش در هر مکانی هست لازم میاد که بگی چیه خدا در اقدار و غیر ذالک هست.
توی حضرت آیه رو هو الله بعد فستان بار، یعنی اون خدا در آسمان و زمین هست، نه اینکه خدا هست در آسمان و زمین، یعنی که خدا بودنش تخصیص ندارد، نه اون خدا نه داخل در آسمان زمین، بعد حضرت توضیح میده. درسته این آیه رو اینجوری معنا کرده حضرت، یعنی فسماواتش جوری، چون چند جور گفتن آیه معنا میشن، یک فخر رازی گفت و اینا گفته بودن فسماوات میشه خبر هو الله،
شاید
اون خدا در آسمان زمین است.
نه اون طرف شاید اینجوری برداشت کرده
که از حضرت تبرمون فهمش دارن توضیح میدن که به ذاتش در آسمان زمین نیست، بلکه سلطنت و...
نه اون اونجوری برداشت میکنه. حضرت میگن کذالک و الله فی کل، یعنی خدا در آسمان زمین معبوده. حضرت اینجوری و اینجوری میگن، این فکر میکنه که یعنی ذاتش در زمان و مکانه، که حضرت بعد میگن نه ذاتش در زمان و مکان نیست.
یعنی توضیح حضرت واقعی نداره.
آره یعنی از اول معنا همین بوده، به مناسبت برداشت اشتباهی این حضرت این جواب دادن. بله قال و یه حکه ان الاماکن اقدارون، مکان قدر اندازه داره، اجزا داره. فیدا قلت فی مکان به ذاتی، اگر گفتی خدا به ذات خودش در مکان است، لازمه که ان تقول فی اقدار و غیر ذلک، لازم بیاد بگی خدا در اجزا و اقدار و امتداد است، بعد دیگه یا سرد یا گرم یا اینجاست یا اونجاست یا زبر یا همین دیگه همه صفات جسمیت رو باید به خدا نسبت بدیم.
غیر ذلک مورد بقیه صفات
آره
غیره،
ولکن هو با ان من خلقه، در حالی که خدا از خلق جداست، خلقند که در اقدار و اجزایند و خدا غیر از اینها، محیطون به ما خلق علمن، خدا احاطه به ما خلق دارد از حیث آگاهی و دانستن و قدرت و سلطنت و احاطه سلطنت و سلطان و ملک، و لیس علمه به ما فی الارض به اقل مما فی السما، و علم خدا نسبت به آنچه در زمینه کمتر از آنچه در آسمانه نیست که بگیم اونایی که بغل دست خداست میدونه
میدونه نمیدونه. یه من مثلا میگم گفتم دستکش رو انسان تو دست میکنه، این احاطش به اون دستکش خیلی
دستکش رو کسی دست نمیکنه، دست تو دستکش میکنه،
دست تو دستکش میکنه، یا کلا برداری یا کلا بزرداری، اینقدر این دارد احاطه رو بیشتر میرسونه، این وارد شدن تو چیزی احاطه خیلی زیاده میرسونه، اما کنار باشه چیزی احاطه نداره، ولی موقعی که داخل امنی که دستش بره داخلش
شدت احاطه رو
شدت احاطه رو
مثلا خاطر تو این زمینه صحبت کردن اینجوری
مثلا بر به حضرت الهی بکنه مکانه شدت احاطه
در قالب
شدت سلطنت و احاطه با اینه، شما دیگه اون دستکش هیچ اختیار خودش نداری، کاملا تحت قدرت شما، چون شما رفتی توش، یعنی دست رو کردی داخلش.
ما هیچ نفهمیدم منظور چیه.
نه دیگه همیشه احاطه رو چرا کلمه دخول رو گفتن؟
از دخول استفاده کردن شدت احاطه رو بفرمون، چون ماها هر چی که داخل یه چیز باشه میگیم احاطه داره به اونجا،
خیلی احاطه داشته،
زیادی احاطه، داخل خونه باشی احاطه بر خونه داره، تا بیرون باشی نداره.
مگم بهتر مثال رو کنم، داخل دستکش دستش انسان میکنه احاطه به دستکش داره، کامل هر جور بخواد میرخصوندش، این مثل این عروسکای که رو انگشت میچرخونن، این داخل کرده انگشتاشو داخل اون احاطه داره، هر جور بخواد میرخصوندش، غیر این مترسل که با نخ بچرخوندش.
من فکر نمیکنم مناسبتی داشته باشه.
نه دیگه این تعبیر دخول چرا مجازن برای احاطه از دخول استفاده شده، این دیگه حده تو بحث علم بشم میگه اونجا بودم، گویا اونجا بودم مثلا.
نه آخه شما مگه نمیگیم آقا امام آدم داخل هر خانه ای هست، داخل بیابونا هست، مواظب باش اونجا هم گناه
نه. اینو فهم ما کجا میگم حضرت اونجا هست برای احاطه،
چرا میگیم امام آدم همینجا تشریف هست، ما امام آدم تو خونه خل... تن و تن باشه اونجا هم تشریف دارن، خب همه میفهمن یعنی علم حضرت اونجا احاطه داره،
اگه بیاد یک
نحوه
اجازیه، یعنی جوریست که همین الان هست، یعنی
نه نه آقا ما شما بچه‌تون میگید ببین پسرم تا 5 سالشه 4 سالشه هر جا که باشه امام زمان اونجا هستن، خدا اونجا هست، حواست باشه خب بچه
هست،
فرق نمیکنه، هر دور میفهمه، یعنی امام زمان احاطه علمی داره دیگه، این هر کس میفهمه. بله و رئیس علم و به ما فی الارض به اقل من ما فی السما، فکر نکنه خدا به آسمان نزدیکتر بیشتر علم داره تا زمین. لا یبعد منه شیء، چیزی از خدا دور نمیشه، خدا مکان خاصی نداره، ول اشیاء له سواء علما و قدرتا و سلطانا و ملکا و احاطه، و همه چیز برای خدا مساوی از حیث آگاهی به اونها و سلطنت و قدرت و توانایی و مالکیت و پادشاهی و احاطه علم و قدرت بر اونها. اینم دیگه از اون احادیث ناب ناب فوق العاده گره کشا که یعنی ببینید خیلی برای این فلاسفه و عرفا صوفی انصافا اگه بخوان اون انسشون رو اون عشقشون رو به حرفاشون نداشته باشن، این روایت همه رو آدم میکنه، همه رو آدم میکنه، ولی از بس که شبهات تو ذهنشون قویه و از بس که خدمت شما عرض شد تأویلات باطل و حرفای فلسفی تو ذهنشون همینجور موج میزنه، دیگه روایت به این صریح هم نمیفهمن، ولی این دیگه اصلا جای خالی نداشته برای کسی قائل به وحدت وجود بشه و قائل به نمیدونم این حرف های مزخرف بشه، خیلی حدیث فوق العاده ای،
این تمسکشون با آیات روایت مهمه وحده وجود گول زننده است، اینا بالی که به تعبد
باید
نرفتن
سراغ بعد. بله. آقا این قرآن باور کنید اگر اهل بیت قرآن جدا کنی خیلی قرآن مضر، فایده ای که برای هیچ کی نداره بماند، سر تا پاشم ضرره. خوب باشید، عدالت اجرا کنید، از کفر پرهیز کنید، ایمان بیخو، همه همینو میگن. قرآن مصادیق تعیین میکنه. اصلا عجیبه، تک تک روایت میگه اینجا گفت کافرون یعنی به ولایت علی، اینجا که گفته است مشرکون یعنی شرک در ولایت حاصل کردن، اینجا که میگه نمیدونم چیه اون فسوق و اسیان چیه میگه؟ آیه چیه میگه که کر علیکم کفر الفسوق والاسیان، میگه یعنی کفر یعنی اولیه، فسوق دومیه، اسیان سومیه. اینا را اگه البت نگن خب اونا همه آیه رو خودشون میخونن. این تفسیر بیضاوی واقعا آدم کوردل. خب سر تا پاش بخون، مثل یک کمونیست معنا کرده همه رو. یک کمونیست هم دقیقا همه حرفا رو میزنه دیگه،
همه رو گفتار نیک
کردار نیک، مثلا گفتار نیک پردار کردار نیک، هر کرداری هم داشته باشن باید میگن این نیکشه. نیکش همینه دیگه، هر چرندی هم بگن میگن این چیه، این همون گفتار اینیکه. فایده ای نداره که اینا. قرآن اگر قرار بود آقا اهل بیت رو به عنوان مصداق تعیین نکند به شخصشون، هیچ فایده ای در خلقت نبود، اصلا در خلقت فایده ای نداشت، باید تعیین بشه. و الا نگاه کن همه دارن همدیگه میپرن به آیت قرآن تمسک میکنن، همه ها به قرآن هم تمسک میکنن، با هم دیگه میجنگن. ولی وقتی به امیرالمومنین میرسه خط جدا میشه، به امام سجاد میرسه خط جدا میشه، غیبت حضور هم نداره. الان شما نگاه کن هزار تا مشرب پیدا میشه، توی حوضش هم پیدا میشه، با هم دیگه میجنگن، هم دیگه رو بیچاره میکنن، همه شب به قرآن استناد میکنن. عجیبه. حالا این دیگه خدمت شما عرض شد که باز یه مقدار تأمل بیشتری میخواد که بابا
آیات لقا مثلا لقا الله تو روایات ما نمیدونیم بکنم به این شدت که لقایی تو قرآن مطرح شده هست.
بله
لقا اللهی که تو قرآن مطرحه یزون و انه ملاقرن بهم، لقایی که تو قرآن هست خیلی
الست ترافی وقتی که غازا الست خیلی سریع گفتن الست ترافی وقتی که آقا خدا میده خدا نمیبینی تو عالم زرم ما رو دیدی یاده درفته. ولی خب ما چه لوکان حاضره چه المکان یعبون چی جعل لنا چی الحمدلله الذي جعل من علینا به حکام یعبون مقام و لوکان حاضره چه المکان. بله
خود حضرات برای اثبات حقانیت شد به آیت شریفه به مختلف تمسود میکنه
با مسیحی هم با انجیلش
بله میکنن. عرض کردم اون بیان حضرت در واقع، ولی اون قرآن رو سر نیزه کرده میگه منم دارم قرآن رو منم دارم قرآن رو میگم، چکارش باید بکنه؟ تازه حضرت امیر به ابن عباس میگن گفتن که با اونا دبت به قرآن احتجاج نکن. آره یا علی ایدکم الله و فاکم الله.